يوم لقاء الله. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد، وعجل فرجهم، ولعن أعداءهم أجمعين، وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وانگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، گذشتگان از این جمع، از این بیت، ارواح شهدا صلواتی مرحمت کنید. ولعن اعداءهم اجمعین. نشانه‌های انسان ممتاز و انسان‌های برجسته در قرآن کریم مورد صحبت بود و معمولاً به عرض می‌رسید که انسان‌های ممتاز در قرآن کریم به تعبیرهای مختلف معرفی شدند. با تعبیر متقین، مخبتین، ابرار، عباد الله، عباد الرحمن، مؤمنون و امثال این تعابیر، و از جمله با تعبیر اولوالالباب معرفی شدن، صاحبان لب، صاحبان عقل. در قسمتی از این آیه هایی که با این تعبیر معرفی شدند انسان‌های شایسته، نشانه‌هایی بیان شده است که از جمله در سوره مبارکه رعد آیه‌های مربوط به این قسمت مورد صحبت بود. به این مطلب رسیدیم که قرآن کریم در ارتباط با معرفی این جمع فرموده است اینها اهل تحملن، اهل صبرن و اینها به پا می دارن نماز را و اهل انفاق هستن و اینها با حسنه سیئه را دفع می کنن. و عرض می شد که ریشه تمامی کمالات همون حالت تحمل در جهت انجام وظیفه است و رسیدن به مقاصد عالیه. بقیه مطالب برای تشریح مطلب و تبیین اون چه که مهم است انسان از صبر در آن جهت استفاده کند بیان شده و در هر حال در این سه مورد هم مسائلی گفته شد. حالا اون چه امروز انشاءالله به عرضتون میرسد نسبت به قسمت آخر که و یدرعون بالحسنه از سیئه، افراد ممتاز کسانی هستند که با حسنه و نیکی سیئه و بدی را دفع می کنند، پاسخ می دهند. در ارتباط با کلمه حسنه و سیئه که در قرآن کریم مکرر آمده است و در ارتباط با همین صفات اخیار و برجسته‌ها هم بیشتر این تعابیر آمده است، فهرست‌وار عرض می شود که چند تا تفسیر شده. یک، مقصود از حسنه یعنی تقیه و مقصود از سیئه یعنی اضاعه. این یک مطلب است که از احادیث استفاده میشه که در آیه هایی که کلمه حسنه و تقیه و سیئه آمده است، مخصوصا در تفسیر شریف برهان در آیه ای که در سوره مبارکه فصلت هست و روز گذشته هم به صورتی صحبت شد که ادفع بالتی هی احسن، اون وقت اونجا در تتمه این آیه که حسنه و سیئه مطرح است در حدیث دارد که مقصود از حسنه یک معناش یعنی تقیه و سیئه یعنی اضاعه. اضاعه خلاف تقیه است، یعنی در موردی که جا دارد انسان خودش را به خطر نیفکند و حفاظت بر خودش بکند و رضای پروردگار در همون تقیه کردن است که معنای تقیه را هممون توجه داریم، یعنی اون چه که حق است آن حق را نمیگوید، کتمان میکند، حفاظت میکند خودش را از خطر با این تقیه کردن. ادفع بالتی هی احسن و همچنین با حسنه سیئه را دفع کن، یعنی تقیه کن و در زمینه های گرفتاری گرفتاری را با تقیه دفع کن، که این خود یک بحث سلام علیکم مفصلی است در قرآن و حدیث مسئله تقیه. گاهی انسان نسبت به مطلبی هم معتقد است، نسبت به مطلب حق معتقد است در دل و اظهار می کند به زبان. اینجا که مشخصه دل و زبانش یکیست، اون چه در دل دارد به زبان اظهار میکنه، حقی را پذیرفته است. این حقی را که پذیرفته است به زبانش هم اظهار میکنه. اینجا که مشخص دل، قلب و زبان هر دو همراه هم و در سوی هم هم. گاهی میشود که حق را قلبن نپذیرفته، به زبان هم ابراز و اظهار و اعترافی نداره، اعتراف زبانی هم نداره. اینجا میشه کفر نسبت به حق، نسبت به یک حق و حقیقتی که انسان اون حق را از نظر قلبی نپذیرفته و به زبان هم اعتراف ظاهری هم نداره، اینجا می شود کفر نسبت به اون حق. گاهی می شود که حق را قلبن نپذیرفته ولی به ظاهر اعتراف میکنه به خاطر مصالح مادی و دنیویش، حق رو قبول نداره ولی به ظاهر اعتراف میکنه، اظهار میکنه، این میشود منافق. گاهی خیر به عکس اینه، حق را پذیرفته در دل ولی زمینه اظهارش نیست، جای این که اظهار بکند نیست، بلکه تکلیفش اینه که اظهار نکنه، اینجا میشه تقیه. بس دقت فرمودید که حالت روحی انسانها در ارتباط با حق از نظر باطن و ظاهر، از جهت اعتراف قلبی و اظهار زبانی به این چهار تقسیم کرد شد تقسیم میشه. با این تقسیم گاهی نسبت به یک حق انسان کافر است، گاهی مؤمن است، گاهی تقیه میکند، گاهی منافق است. تقیه این شد که انسان حق را پذیرفته است، قبول داره، ولی مصلحت نیست که اظهار کنه، مصلحت میبیند بین خود و خدا که اظهار نکنه به خاطر مصالح مهمه، اینجا میشه اسمش تقیه. که مواردی پیش میامده، پیش میاد که خوبه که انسان رعایت هم بکنه و تأکید شده که این چنین باشه، ادفع بالتی هی احسن یک معناشیم میشه، بالحسنه السیئه یک معنای حسنه این میشه که با تقیه دفع خطر کن در مواردی که مورد تقیه هست. یه وقتی دو تا جوان رو گرفتن در زمان حضرت صادق علیه السلام، گرفتند و اینها را تحت شکنجه که نسبت به علی ابن ابی طالب علیه السلام اعلام دشنام داشته باشید، بد و بیرا بگید، مثلا یک کلمه براءت در احادیث داره که گفته میشه اون کارو نکنید، اون حدوداً مزنونن مربوط به قلب و دل میشه. در هر حال میگفتن که دشنام بدید به علی ابن ابی طالب. یکی از جوانها مقاومت کرد، دشنام نداد و کشتنش. یکی هم خیر دشنام داد، آزادش کردن. با آقا حضرت صادق علیه السلام عرض شد که چنین جریانی رخ داد، این دوتا جوان رو گرفتن، یکی چنین یکی چنان. حضرت فرمودن که اونی که تقیه نکرد، تکلیفشو تقیه ندیده بود، یکی از این دوتا جوان تکلیفشو احساس نکرد تقیه باشه، احساس کرد که تکلیفش اینه که بیسته و مقاومت کند، کشته هم شد، کشته شد. فرمودن عجل الالجنه، شتاب کرد به بهشت، رفت بهشت. اما اونی که تکلیف خودش رو تقیه فهمیده بود که اینجا دشنامو بدهد حفظ بشه، بعد در جهت سعادت خودش و همین هدف ولایت بیشتر تا بتواند کار کنه، تکلیفش رو تقیه فهمید و تقیه کرد و نجات یافت و رهاش کردن. فرمودن که فقیهون فی دینه، اونی که کشته شد عجل الالجنه، تکلیفشو تقیه ندید. اینه که تکلیفشو تقیه دید، این فقیهون فی دینه، در دینش فقاهت داشت که از عبارت استفاده میشه که مورد موردی بوده که این جناب تکلیفشو فهمیده است، ولی او هم چون طبق اون شناخت خودش تقیه رو نفهمید که تکلیفش باشه، مقاومت کرد و کشته شد، عجل الی جنه. خب پس این یه مطلب در ارتباط با حسنه و سیعی که مورد صحبت هست در این آیه شریفه هم که رسیدیم، و یدرعون بالحسنت سیعه، الحسنه یعنی التقیه، سیعه یعنی اضاعه، به این معنا که اون جایی که تکلیفش تکلیف تقیه است اونجا تقیه نکنه. گاهی میشه تقیه در بیان مطالبی از فضائل اهل البیت هم هست، با یک توسعه در عبارت و اندکی مسامحه این مطلب عرض میکنم. یعنی گاهی میشه که مقامی از مقامات معصومین علیهم السلام در جمعی یا در ارتباط با فردی که هاضمه‌اش کشش نداره، اون مقام را نمیتواند تحمل بکنه، اون موقعیت معصوم را نمیتواند هضم کنه، اون مقدار واجب که معصومین علیهم السلام، ائمه معصومین، اینها خطایی اشتباهی گناهی در کارشون نیست، معصوم هستن، واجبه که گفته بشه و همم واجبه که این معنا رو معتقد باشن. واجب الاطاعه هستن، این هم مشخص. منسوب از طرف پروردگار هستن، این هم معلوم. اضافه بر این چند کلمه که گفتم مقاماتی برای معصومین علیهم السلام هست، اونا دیگه مسائلی است که هر کس در جهت اونها خدا بهش توسل کنه قرار بگیرد و مقامات معصومین را کم به کم در مقامات خاصشون بفهمد و امیده. حالا گاهی میشه یک کسی در سطحی است که هضم اون مقامات رو نمیتونه بکنه، انسان اینجا جا داره که اون حرفو نزنه، یعنی اون موقعیت خاص معصومین را اونجا مطرح نکنه، اضاعه نکنه. اینجا با کلمه اضاعه مقدار مناسب تره، یعنی اون چرا که صحیح نیست بگوید و اون جمع یا اون طرف هاضمه هضمشو ندارن، صحیح نیست که بگوید، اضاعه کنه. چین که اون وقت هست که طرف نمیتوانه تحمل کنه، شکسته میشه از نظر جنبه ایمانی. در حدیث دارد که بعضی از دوستان ما که رعایت این مسئله رو نمی کنن، اضاعه می کنن، اون مقامات عالیه و اسراری که در ارتباط با ما هست هر جا شد میگوین، از ناسبی ها برای ما کارشون سنگین تره، چون ناسبی بد و بیرا میگه، هر کس ذره عقل داشته باشه میفهمه این بد و بیرا به ما نمیچسبه، متوجه میشه. اما گاهی اون حرفا رو که میزنند، اون اصلا در اصل خود مسائل شک میکنه، بعد یه جورایی برداشت میکنه، به نتیجه به یک انحراف ممکنه بیفته. گاهی میشود که اونها برای ما سنگین تر از کارشون تا یک ناسبی. اینه که اونجایی هم که جای اضاعه نیست، جای بیان کردن بعضی از مسائل از نظر مقاماتشون نیست، اونجا هم باید رعایت بشه. در هر حال پس این یک مطلب در ارتباط با این حسنه و سیئه، طبق حدیث که رسیده است در این مورد، مقصود از حسنه به عنوان یک معنا شد تقیه و مقصود از سیئه خلاف تقیه که اسمش می شود به عربی اضاعه. این یک معنا. توجه دارید که یک آیه قرآن دو تا معنا، سه تا معنا، ده تا معنا، ممکنه 70 تا معنا. اون وقت گاهی این معانی همش هم با خود این کلمه تناسب داره، سازگار از عبارت آدم میفهمه. گاهی بعضیش به عنوان بطن است و بطون است و تعویلات مربوط به آیات شریفه قرآن که خودش بحث آخری است. ولی اینکه یک آیه چند معنا بشه به جهات مختلف، این مسئله است که درست و روشن است. البته هیچ یک از معانیش با اصول خود قرآن مخالف نیست، هیچ یک از معانیش با مسائل قطعی خود قرآن مخالف نیست که معلوم، همه در راستای بیانات خود قرآن کریمه. لذا بعضی از تأویل هایی که این به اصطلاح عرفای اصطلاحی گاهی تأویل میکنم دارن، بعد گفته میشه این به عنوان تأویله. تأویل رو قبول داریم وقتی که سندی داشته باشه، رو حسابش باشه، اما اگر ضد خود اصول قرآن شد که دیگه اصلا احتمالش هم غلط میشه. گاهی اینجور میشه ضد اصول قرآن. مثلا فرض کنید که مثالی زده باشم، حالا که صحبتش شد دقت میکنید که مثلا آیات شریفه قرآن یه جوری که روی افکار خودش خواسته معنا بکنه، بعد یه کسی بگه آقا گیر نداره، این به عنوان تأویله. وقتی به عنوان تأویل حرفی نداریم و باز البته با شرایطی که حالا جای بستش نیست که تضاد با خود قرآن نداشته باشه، اگر تضاد با اصول قطعی قرآن داشته باشد، اون وقت دیگه توجیه و تأویل معنا نداره. حالا میخواستم یه آیه رو مطرح کرده باشم، رد میشم یک کلمه عرض میکنم، همونی که روزای گذشته میگفتیم که عذاب را تأویلش میکنن به عذب، یعنی میگوین در قیامت در جهنم که دوزخیان عذاب میشن، عذاب عذب میشه، یعنی گوارا میشه. عذاب عذب میشه و گوارا میشه، بعد گفته میشه آه خب تأویلشو گفته. تأویل وقتی درسته است که با اساس قرآن بسازه. اساس قرآن بر این است که دوزخیان در دوزخ گرفتارن، ناراحتن، معذبن، درخواست دارن که از آتش نجات پیدا کنن، نه اینکه خوشند با آتش، درخواست نجات میکنن. گفته میشه براتون نجاتی نیست، خبری نیست براتون. پس تأویل و یک کلمه رو یادمون باشه، آیات تأویل درش هست ولی تأویل شرایطی داره، از جمله شرایطش این است که با اصول خود قرآن سازگار باشه و الا غلطه. در هر حال پس یک معنای حسنه سیعه این شد گفتم. معنای دوم، حسنه و سیعه ای که در آیات شریفه قرآن هست، در حدیث باز داریم، مقصود از حسنه فرمودن نحنو، یعنی الائمت المعصومون هم الحسنه، و سیعه بنی امیه بنو امیه. فرمودن مقصود از حسنه ما خاندان حضرت محمد مصطفی. و مقصود از سیم بنی امیند، و به تعبیری از بعضی از مدارک استفاده میشه، یعنی به طور کلی دشمنان اهل البیت، اونا هم سیعن. این هم یک معنای حسنه و سیعه. معنای دیگر که روز گذشته گفتیم، حالا به این تعبیر برزتون میرسد که والذین ویدرؤون بالحسنت سیعه، با حسن سیعه رو دفع میکنن، یعنی با نیکی بدی رو دفع میکنن، اون وقت شقوقش فرق میکنه. یک، بدی های خودشون را با نیکی دفع میکنن، یعنی وقتی خودشون یه خلاف میکنن فوری کار خوب انجام میدن، که روز گذشته حدیثش خوندم، کار خوب انجام میدن اون کار زشتشون محو میشه. وقتی خلافی مرتکب میشن اون خلاف و جبران میکنن، محو میکنن به کار نیک، محوش میکنن. حسنه، سیعه، سیعه شد کار زشت خودشون، حسنه هم کار خوب خودشون در ارتباط با اعمال خودشون. و یدرعون بالحسنت سیعه یعنی خلافکاری های شخص خودشون را جبران میکنن با اعمال نیک، که اعمال نیک محو میکند زشتی ها را. ان الحسنات یذهبن بالسیئات. این یک. یا اینکه کار خلاف خودشون که سیئه است دفع میکنن به حسنه، یعنی به توبه، ولو یه عمل نیکی به عنوان این که نمازی، انفاقی، به این صورت خیر، که خود این توبه هم البته میشه عمل نیک. با توبه کردن اون سیئه و خلاف خودش رو برطرف میکنه. تا اینجا میشه در ارتباط با خودش، یعنی خودش که خلاف کاری کرده با حسنه خلاف خودش رو از بین میبره، یا با اعمال نیک یا با توبه کردن. این یک قسمت از ویدرعون بالحسنت السیئه. دو، در ارتباط با مردم، افراد وقتی نسبت به او بدی میکنند، این مراقب است اون جایی که خدا راضی است، که یک استثناءهایی داریم که استثناست، ولی به طور معمول اینه که خداوند دوست داره که این چنین باشه که بدی دیگری را با خوبی پاسخ بده. یعنی او بهش ظلم کرده، این بهش محبت کنه. اون پشت سرش بد و بیرا گفته، این پشت سرش خوبیاشو میگه. و بدی که کسی به نسبت به انسان انجام داده است، اون بدی را انسان با خوبی پاسخ بگوید، جواب بدهد، که خب بسیار بسیار کار مهمی است. در ارتباط با دیگران انسان این چنین باشه، از اون صفتهای برجسته است که خیلی تاکید شده. در ارتباط با این مطلب یک حدیث به عرضتون میرسد که از وجود مقدس مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام رسیده است، و این حدیث شریف در تفسیر برهان آمده که حضرت فرمودن صافه عدوک و انکره فانه مما امر الله عز وجل به عباده یقول ادفع بالتی هی احسن السیئه فاذا الذی بینک و بینه عداوه كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ما تكافئ عدوك ما تكافئ عدوك بشيء أشد من أن تطيع الله فيه وحسبك أن ترى عدوك یعمل به معاصی الله عز و جل فی الدنیا. خیلی حدیث لطیفه، یه مقدار دقت لازم داره. توجه می‌فرمایید که حالا برای اینکه انشالله بهتر بشه بعد از حدیث بهره بگیریم، بگیریم حدیث را، صلواتی بر محمد و آل محمد علیه السلام. آقا فرمودن با دشمنت هم که برخورد کردی مصافحه کن، برخورد کردی دست بده، یعنی برخوردت برخورد حسنه باشه. این برخورد خوبه، وقتی کسی به کسی میرسه ابتدا میکنه به این که من میخوام دست بدم، باید دست شده راز بکنه دست میده. صافح عدوک و این کره، گرچه اون وقتی تو دست میدی او به سختی دستشو جلو میاره، او خوش نداره که این کارو بکنه، ولی خیر تو این کارو بکن. صافه ادو بکر و این کرهه، اگر این کار کردی چی میشه؟ این کار کاریست که خداوند امر کرده. چی فرموده؟ فرموده ادفع بالتی هی احسن، با همون کسی که بین تو و او دشمنیست وقتی برخورد کردی به خوبی برخورد کن. یک به خوبی برخورد کردن همینه که برخورد که کرد انسان مصافحه بکنه. فانه مما امر الله عز و جل به عباده، خدا این دستور رو داده. کجا؟ فرموده ادفع بالتی هی احسن السیئه، سیئه را به وجه احسن باش برخورد کن. اون چنان که اون کسی که عداوت با تو داره یه همچه زمینه درش پیدا بشه که تحول پیدا کند که گویی دوست نزدیک توست. اینجور نباشه حالا انسان با یک کسی بده، اونم با آدم بده، حالا به جهات مختلفی. یه وقتش که بدیهایی 100% دینی، یه کافریست و قرار هست که نسبت به این کافرم هیچ اظهار دوستی نشه، یه وقت همونجا هم برخورد خوبی که میشه زمینه عرف میشه، زمینه تذکر میشه، زمینه راهنمایی میشه، همونجا بعدم خوب برخورد کنه. جز مواقع خاصی از قبیل جنگ و موارد خاصی با همونم برخورد خوب باشه. حتما شنیدید امیرالمؤمنین علی علیه السلام میرفتن مسیری را، در مسیر به یک یهودی برخورد کردن، با این یهودی دارن میرن، سر دو راهی رسیدن، این یهودی از مولا سوال کرد که شما کجا میروید؟ حضرت فرمودن کوفه میروم. رسیدن سر دوراهی، یک راه به کوفه میرفت، یک راه هم یهودی راه او بود داشت میرفت. گفت بسیار خوب کوفه میروید، باش. رسیدن سر دوراهی، یهودی راه خودشو که رفت، راه کوفه از راه دیگری بود، یه چند قدم که رفت دید آقا از دمیر پشترش میان. وایستاد. بابا شما گفتید که کوفه میروم. فهمودم بله. از گفت که راه کوفه اون طرفه، این راه راه کوفه نیست. فهمیدن بلدم که راه کوفه اونه. اما از ادب دینمون اینه که انسان وقتی با کسی همراه بود، وقتی میخواد از هم جدا بشه یه قدمی دو قدمی پشت سرش راه بره. این از ادب دینمونه. من خواستم که دو قدم پشت سر تو با هم همراه بودیم تو این سفر راه رفته باشم. به این جهت من این کاری کردم. ایستاد گفت عجب دینیست این، اینقدر رعایت ادب و انسانیت رو داره. یه مقدار توضیحاتی بدید برام. حضرت براش توضیحاتی دادن. همونجا گفت اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. وعجل فرجهم ولعن اعداهم اجمعین. اینجا ما از تعمیر میفرمان این امر خداست که با همونی که حالا دشمنت هم از حالا یهودی خیر یه مسلمان نیست، معتقد به خدا و پیغمبر و در ولایت هم با انسان مشترک، و حالا پشت سر آدم یه چیزه که گفته، یه وقتی رد شده بعد جور نگاه کرده، یه مقدار نقاضتی پیدا شده، دیگه حالا وقتی رسیدم بهش باید هیچ اعتنا نکنم، چنین برخورد کنم، چنان برخورد کنم. راست در حدی که مقابله به مثل میشه مجازه، دیری نداره اگر گاهی چنین کاری کرد، گناهی کرده باشه در حد مناسب و مقابله به مثل. اما درسترش چیه؟ بهترش چیه؟ اگر بخواد جزء جمع اولوالالباب باشه، شایسته اینه که برخوردش چنین برخوردی باشه، در عین این که در باطن وضعشون اینه. صافه عدوک و انکره فانه مما امر الله عز و جل بهی عباده یقول ادفع بالتی احسن، که خوندم. بعد حضرت فرمودن، خیلی تذکر بعد هم مهمه، میفرماین که دشمنت را به چیزی سخت‌تر برخورد نمی‌کنی مثل این که برخورد تو برخوردی باشه که خدا دستور داده. یعنی اون دشمن تو اگر میخوایی برخورد کنی به سخت‌ترین برخورد، سخت‌ترین برخورد اینه تو در برخوردت اطاعت خدا کنی، او در برخوردش اطاعت خدا نکنه، او در معصیت باشه تو در طاعت باشی، برای او از هر چیز بدتر معصیته، برای تو از هر چیز بهتر طاعته. هیچگاه به شدیدترین وضع با دشمن خود برخورد نکردی مگر وقتی که تو اون چه خدا فرموده نسبت به او عمل کردی ولی او رعایت نکرده. و بعد می‌فرمایند که از خوشی‌های مؤمن این است که خودش در طاعت باشه و دشمنش در معصیت باشه، چون او با خدا در افتاده است که طبعا بیشترین زیان و ضرر برای او خواهد بود. ما تو کافه و عدو و کب شیئن اشد من ان تطیع الله فیه و حسبک ان ترا عدوک یعمل بمعاصی الله عز و جل فی الدنیا. اما اگر او رعایت نکرده و نسبت به طاعت پروردگار او جهالت ورزیده، او در بدبختی است. دقت کردید چی شد؟ انسان این توجه به طور کلی داشته باشه که اگر چنانچه دشمن انسان در معصیت است، این در بیشترین بدبختی قرار گرفته. و اگر انسان نسبت به او خدا دستوری داده که چنین عمل کن، چنان عمل کن، عمل بکنه، او اطاعت خدا رو کرده، به نتیجه خود در بهترین وضعیت و دشمن در بدترین وضعیت قرار گرفته. و در همین مورد این معنی سومی که برای حسنه گفتم، حسنه رو این معنی اول عرض کردم تقیه، معنی دوم عرض کردم حسنه ائمه علیهم السلام، معنی سوم همین نیکی که انسان داریم توضیحشو میدیم، در ارتباط با همین مطلب هم در حدیث هست، از در کتاب تفسیر است که جملات اون تفسیر، تفسیر علی ابن ابراهیم رو به حکم حدیث برخورد میکنن. ادفع سیعت من اصا الیک به حسنتک، سیعرا با حسنه خودت جوابگو باش. بنابراین پس خیلی به جاست که انسان رعایت این مسئله رو بکنه. البته اون وقت رشته‌های دیگر دفع سیعه به حسنه اینه که به منکر که برخورد کرد امر معروف کند، با خوبی، با وظائفی که در اون منطقه امر معروف داره، در اون قسمت، در اون مرحله داره، باز اینجا با حسنه با سیعه برخورد کرده و منکر را با امر معروف دفع کرده. و همه مواردی که پیش بیاد در ارتباط با کارهای مختلف، اگر چنانچه انسان این تصمیم جدی رو بتواند بگیرد که میتواند بگیرد که با حسنه برخورد داشته باشه، این بسیار بسیار عالی است. قرآن گاهی به صورت دیگه هم بیان کرده و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. یا آدم نفهم، جاهل دو معنا میشه، اطلاقاتش دو جوره. یک معنا این که جاهل یعنی فرد نادان، در ارتباط با نادان باید برخورد هم خوب باشه و هم براش انسان وقت بگذاره، چیز یادش بده، تعلیم بهش بده، با حلم برخورد کنه، مشخص. گاهی جاهل که گفته میشه یعنی هرزه، با آدمایی هم که هرزن، یعنی از این که انسان فکر تربیتشون باشه گذشته، هرزه شده. اونجا هم قرآن میفرماید وقتی برخورد کردی سعی کن که فتنه رو بخوبونی، اینجور نباشه که فتنه درست بشه. برخورد کرده یک هرزه با هرزگی با آدم،
بد و بیراهی گفته، بد برخورد کرده. عباد الرحمن کیا هستن؟ کسانی هستن که وقتی این جهال بد برخورد میکنن باشون، قالو سلاما، یعنی با سلام کردن و سلام گفتن یا با مسالمت عمل کردن رد میشن. و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. خیلی خسته نشده باشید، یه داستان اینجا به ذهنم زد، بی تناسب نیست که یه وقتی در مجلس مأمون بود، عده‌ای نشسته بودن، این جمعی که نشسته بودن یک ناسبی هم توش بود، تو جمع بود. این ناسبی میخواست به هر صورتی یه جوری مذمت کند از امیرالمؤمنین علی علیه السلام. یه خوابی رو نقل کرد، گفت من دیشب خواب دیدم، من دیشب خواب دیدم. حالا دروغ میگفت که قاطعاً دروغی گفته باشه، حالا هر چی بوده، گفت دیشب خواب دیدم، خواب دیدم یه پلیس، میخوام از این پل رد بشم. علی ابن ابی طالب هم دم اون پل ایستادن، میخوان رد بشن. ایشان میخواستن رد بشن، من جلوشونو گرفتم، خودم جلو رفتم، یعنی من جلو افتادم، ایشانو کنار زدم. به همین مقدار راضی بود که اینجوری حرف زده باشه. اینه که گفت یکی از این تو مجلس بود، گفت حضرت هیچی به تو نگفتن، تو نفهمی کردی، جسارت کردی، ایشان داشتن میرفتن، تو نذاشتی، خودت رفتی، هیچی بهت نبر بودن. گفت چرا اینقدر میگوین که ایشان فصیح و بلیغ هستن؟ یه چیزی گفتن که نه فصاحتی بلاغتی، من که این کار کردم به من گفتن سلام سلام. گفت عجب، تو نفهمیدی، خیلی کار کردن حضرت. فرمودن تا از اون نفهمایی هستی که قرآن میگه وقتی خوب خوبا با این نفهما برخورد میکنن میگن سلام. و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. به تو فهموندن تو از اون نفهمایی که بندگان خدا با این نفهما که برخورد میکنن با سلام برخورد میکنن، رسوندن که تو خیلی نفهمی، تو خیلی نادون هستی. در هر حال یک انسان حلیم و یک انسانی که از اولوالالباب است برخوردش اینه. بنابراین تا اینجا این نتیجه رو بیشتر بگیریم، این حالت رو بیشتر در خودمون تثبیت کنیم. حالا با شاگردمون، با استادمون همش پیش میاد، با بزرگتر از خودمون، با کوچکتر از خودمون، تو کسب و کارمون، تو خانه، با بچه‌مون، با همسرمون، با پدرمون، با مادرمون، همه جا تصمیممون این باشه که هرچه بیشتر برخوردهامون برخوردهای خوب باشه، برخوردهای حسنه باشه، و تا میتوانیم با حسنهی که میگفتیم کار کنیم. در این مورد یک عبارتی باز از حضرت صادق علیه السلام است نقل کردن داره، همه بیانات معصومین علیه السلام نقل کردن داره، که همیشه باید درود از پروردگار بر روح پاک این بزرگواران، و باز هم میگیم صلوات بر محمد و آل محمد علیه السلام. ولن اعداهم اجمعین. باز من از اول صلوات عقب افتادم، یک صلوات دیگه هم بعد. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم ولعن اعداءهم اجمعین. یک کسی به حضرت گفت نصیحتم کنید، قدرتی در اختیارش بود. حضرت فرمود علیک بالحلم فإنه ركن العلم. و املک نفسک عند اسباب القدره فإنك ان تفعل ما تقدر عليه كنت كمن شفي غيظا و تداوى حقدا او یحب ان یذکر به سوله. و علم به انک این آقبت مستحقن لم تکن غایت ما غایت ما توصف به الا العدل و الحال التي توجب الشکر افضل من الحال التي توجب الصبر. خیلی عبارت بالاست. خب همه حرفاشون اینه، نور از سخنشون، ولی نور درجاتش خب فرق میکنه، مختلف میشه. حالا این حدیث شریف که در همون کتاب شریف بهار جلد 71 صفحه 414 نقل شده اینه که حضرت فرمودن بر تو باد به حلم. همین حلم معنی که میفهمیم، ایشان انسان خودشو نگه داره، ضبط کنه، زمینه اینه که پرخاش کنه پرخاش نکنه، زمینه اینه که بزنه نزنه، زمینه این هست که عکس العمل تندی انجام بده، یا همچی زمینه درست شده مراقب باشه این کار نکنه، حلم داشته باشه. علیک بالحلم. چیه این حلم؟ فانه رکن العلم. این حلم رکن علم، یعنی اون مرکزیتی که برای علم انسان به وجود میاد در اثر حلم و در جهت این که انسان بر علمش حفاظت کند و از علمش استفاده کنه. رکن شیء چیزیست که مایه حفاظت از اوست. مثلا یه استوانه است که اینجا این پایه‌ای که برای این سقف هست، اینو رکن نسبت به این سقف و به این ساختمان، یعنی وسیله حفاظتشه. اگر کسی بخواد از دانش و علمش خوب استفاده کنه، بایستی از حلم غفلت نکنه. رکنی است، محوری است در ارتباط با علم. فانه رکن العلم. گاهی من یه وقتی این عبارت زیاد بخوندم، خیلی وقت نخوندم، که وقتی خودشون معرفی میکنن هست امیر علیه السلام جمع اهل البیت را، میفرماین هم عیش العلم و موت الجهل یخبرکم حلمهم عن علمهم و سمتهم عن حکم منطقهم. حالا مقصود این جملش بود، وقتی میفرماین که خاندان رسالت وسیله زندگی علمن، عیش العلم موجب مرگ جهلن و موت الجهل، یخبرکم حلمهم عن علمهم، حلمشون نشونگر علمشونه. یعنی اینا با هم یه رابطه خاصی داره، اینه که خیلی بجاست که انسان مراقب باشه. و انه رکن العلم و املک نفسک عند اسباب القدره. فرمان اون وقتی که توانایی داری که در زمینه ای که عصبانی شدی عصبانیت رو اعمال کنی، میتونی، امکانات هست. گاهی امکان نداره، انسان صبر میکنه که خب خیلی کار رو نکرده دیگه، چون رای نداره چه کار بکنه جز این که صبر بکنه. یه وقتی میگن یه کسی پیش کسی رفت گفتش که رفاهای تو به کجا رسیدن؟ گفت به اونجا رسیدن که وقتی که ناراحت پیش میاد و کاری قدرتی ندارن در ارتباط با اون ناراحتی صبر میکنن، وقتی هم چیزی بهشون برسه و احسانی بهشون بشه و به نعمتی برسن شکر میکنن. گفت گوسفند ما هم که همینجوریه، گوسفند ما هم همینطوره که اگر چنون چیزی بهش نرسه خب صبر میکنه دیگه، و اگر هم چیزی بهش برسه شکر میکنه. اون یه تعبیر دیگه کرد، من تعبیر کردم به گوسفند، یه چیز دیگه بود. و اینم همینطوره. گفت بچی، گفت اون وقت درسته که وقتی که چیزی هم بهش نمیرسد و وقتی هم که تو گرفتاری است بتونه که شکور باشه، گرفتاری هم شکور باشه. حالا علایه حالین اون وقتی که آدم خب چاری نداره صبر میکنه که هیچ، اما حالا اسباب قدرت داره نمیتونه که دفاع کنه. یه وقت ظالمی است انسان دفاع نکنه، در اون شرایطی است که میشه منظلم، تن به ظلم دادن، اونجا میدونیم که غلط، باید دفاع کنه، باید حتما دفاع کنه، چون انظلام در دین ما نیز غلطه. اما نه، اون جایی که میگفتیم جاش هست، اون جایی که مناسبش هست که انسان گذشت داشته باشه، اگر قدرت پیدا کردی و املک نفسک عند اسباب القدره، سعی کن وقتی که میخواهی دفاع کنی به وجه غیر احسن، خیر خیشتندار باش، خودتو حفظ کن. اگر این کار کردی و انک ان تفعل ما تقدر علیه، اگر نه چون قدرت داری نسبت به اون چه پیش آمد کرده میتوانی چنین کنی چنان کنی، حقت هم هست، اشکالی نداره، کردی. اگه این کار کردی طبق قدرتت عمل کردی، و انک ان تفعل ما تقدر علیه کنت کمن شفی غیزن، مسئله تو مسئله کسی میماند مثل این که غیز و خشم درونیش رو شفا داده. این به تو بدی کرد، تام چکا کردی؟ به حسابش رسیدی. این به تو بدی کرد، تام ترتیب کار رو دادی که مقابله کردی. گویی، گویی هم فرمودن یعنی گاهی میشه انسان نیتش این نیست، اما حالش گویی این چنینه، گویی که غیظ قلبیش را شفا داده، و گویی که حقد و اون حالت کینه‌ای که از طرف بدی کرده بود پیدا کرده، او رو با این کارش مداوا کرده و تداوا حقدن، و گویی که دوست داره که با این قدرت که نشون داده معلوم بشه که این آقا قدرتمنده. او یحب ان یذکر بصوله. بعد چقدر لطیف فرمودن. پس تا اینجا دقت کردید چی شد؟ یعنی اگر انسان در ارتباط با جایی که جایی گذشت بود گذشت نکرد، چی شده؟ گویی غیظ نفسیشو شفا داده، و گویی که حقدشو مداوا کرده، و گویی که قدرت نشون داده، حالا در حد مشروعش که گیری نداره، ولی همه اینها خیلی مسئله ای نیست که احسنت احسنت بهش گفته بشه، بارک الله که چنین، بارک الله که چنان، به خاطر اینکه مسئله از این قرار شده. بعد می‌فرمایند که وعلم با انک ان عاقبت مستحقا، اگر کسی که مستحق عقوبته، با عدالت تو عقوبت کردی، گذشت نکردی، تو به کجا رسیدی؟ شدی آدم عادل، آدم عادلی هستی، به نسبتی که مناسب بوده تو او رو عقوبت کردی، حقم داشتی. اما خیلی فرق است بین اون کس که عادل باشه، این تعبیر من به این صورته، و اون کس که محسن باشه. یک کسی عادله، یک کسی محسنه. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى. اگر چنانچه جای گذشت بود از موارد استثنایی نبود که نباید انسان بگذره، اگر جای گذشت بود انسان و گذشت میشه محسن، اگر نگذشت میشه عادل. خیلی فرق است بین عادل و بین محسن. فانک وعلم بانک ان عاقبت مستحقا لم تكن غایت ما توصف به الا العدل، والحال التي توجب الشكر افضل من الحال التي توجب الصبر. که من به این صورت گفتم، و الا یه مقدار عبارات آخر یه پیچی داره که بحث کردنش از وضع عموم یه مقداری موجب خستگی میشه. و در هر حال پس نتیجه این شد که خیلی خوبه که انسان این حال حلم را در خودش هی تقویت کنه. ولی این نکته رو در آخر این قسمت عرضم دقت بفرمایید که اگر انسان این حالت برش غالب شد، میتوان گفت بر اصول رذائلش غالب شد، یعنی بر رذائل نفسانی، بر رذائلی که مایه همه زشتی ها و خرابکاری ها و انحطاط ها و انحراف هاست، بر همه اینا مسلط شده. این خیلی مهمه. یعنی یک انسان حلیم بر خشمش مسلط شده. کسی بر خشمش مسلط بشه خیلی حرفه. یک انسان حلیم در مواردی که جا داشته حلم کنه، حلم کرده است، این رذائل مختلف حسادت وادارش کرده که حلم نکنه، غضب وادارش کرده که حلم نکنه، غرور وادارش میکنه که حلم نکنه. یک انسانی که حلم میورزد بر خشمش غالب، بر حسدش غالب، بر رذایل اخلاقی در جهات مختلف مانند غرورش که گفتم غالب، یک انسان غالب بر رذایل اخلاقی یعنی یک انسان ممتاز و انسان موفق. بنابراین خیلی بجاست که باز هرچه بیشتر در این جهت در تلاش باشیم که خیر و سعادتمون در اینه. اون وقت در ارتباط با این مطلب مسائل مختلف دیگری هست و روایات خاصی هست که حالا من باز حیفم میاد این یک حدیث رو براتون عرض کنم و عرضم رو کم به کم جمع کنم. خیلی مسئله حسن خلق و حلم و سخا، این دوتا به خصوص در دینمون بسیار بسیار تأکید شده به صورتهای مختلف جور به جور. باز یکی از اون احادیثی که در این قسمت هست که از وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی، اعداهم اجمعین، رسیده است، این است که در همین کتاب شریف بهار هست که در جلد 71 صفحه 418 فرمودن پیامبر گرامی: سلاسون من لم تکن فیه فلیس منی ولا من الله عز و جل. سه تا صفت هست، اگر کسی اینا رو نداشته باشه هنوز با من و خدا ارتباط درستی پیدا نکرد و جزء گروه حق نشده. سلاسون من لم تکن فیه فلیس منی ولا من الله عز و جل. قیل یا رسول الله و ما هن، چی اون سه تا صفت؟ قال حلمون یرد بهی جهل الجاهل او یرد بهی جهل الجاهل. یکیش اینه که اگر انسان حلمی نداشته باشه که نفهمی افراد نادون رو مقابله بکنه با حلمش، این هنوز به جایی که باید برسه نرسه. که دیگه خیلی تو این زمینه حرف شد که چقدر خوب انسان اینجور بتونه عمل کنه. و حسن و خلق مربوط به بحثمون این بود، این دو تا جمله هم چون همه جملاتشون نفیس است عرض میشه. و حسن و خلق یعیش و بهی فناس، اخلاق خوب و برخوردای خوبی که وسیله زندگی با مردم باشه. و ورع اون یحجزه عن معاصی الله عز و جل، حالت پرهیز جدی که از گناه حفظش کنه. اگر کسی این صفت ها درش نبود هنوز ربط درستی با پیامبر اکرم و ارتباط صحیحی با خالق خودش پیدا نکرده. و کسی این چنین میشه که این سه صفت رو داشته باشه، تکرار میکنم: یک، حلمی که در مقابل جهل جاهل، حسن خلقی که وسیله تعیش در زندگی، و همچنین ورعی که مایه حفظ از آلودگی و معصیت باشه. حالا در ارتباط با این مسئله دیگه احادیث یکی دوتا و دهتا نیست، فراوان فراوان است. پس به اینجا رسیدیم که انشاءالله سعیمون بر این باشه که این حالت رو داشته باشیم. و ید رعون بالحسنت سیعه، دفع میکنن به حسنه سیعه را. حسنه یک تقیه، دو ما معصومین، هر جایی معنی خودش رو عرض کردم، سه همین معنایی که بیشتر توضیحش دادیم، اون وقت اگر انسان اینجور شد، شده جز اول الالباب. اینه که گفتم حسن خلق و سخاوت خیلی در دینمون روش حساب شده. حالا مثل معمولی که میخوایم زودتر تموم کنیم و اذیتتون میکنیم، دیگه یه چند دقیقی به ذهنم زد این داستان شیرین رو براتون عرض کنم. و در این حال باز همون حرف هر روزمون هست، کسی خسته شده، کاری داره، خب ملازنشه که صحبت میکنیم. و این داستان هم شنیدنش خوبه و یه وقتی میگفتم و خیلی وقتی که یادم میاد نقلش نکردم. حالا برای این که همونی که بخوان برن کار دارن ملازنه کنن و همین که بهتر استفاده کنیم از این حدیث صلواتی مرحمت کنیم. و عجل فرج ولا نعدام. در حدیث هست خاطرم میاد در احتجاج تبرسی دیدم پیامبر گرامیمون یک روز بعد از نماز صبح بود تو مسجدن. هر روز فرمودن سه نفر تصمیم گرفتن که منو بکشن، غرق در سلاح جنگی هن و در مسیرند و عازم به طرف مدینه هند. کیست که یک تنه برود با اونها مقابله کنه؟ حالا میخواستن که موقعیت از تعمیر معلوم بشه، مسائل دیگری بود، آزمایش‌های دیگری بود، تعبیر حدیثی نید. کیست که آماده باشد برای رفتن مقابل اینها، برخورد با اینها؟ و اینها قوی، شجاع، غرق در آهن. حدوداً بیان حضرت این بود. خب معلومه با این تعبیر دیگه همه ساکتن. یک نفر مقابل این سه نفر کشته شدن و خودشو قطعی میبینه، ساکت، سکوت همه رو گرفت. حضرت یه نگاه تو جمعیت کردن، فرمودن مثل این که علی ابن ابی طالب نیستن تو جمعیت. گفتن بلا ایشان نیستن، حالا بودن رفتن هر طور شد. خبرشون کنی و از تعمیر خبر دادن، حضرت آمدن، مطلب مطرح شد. از تعمیر تا شنیدن گفتن آمادم یا رسول الله، الان حاضرم. زره پیغمبر اکرم، وسیله جنگی برداشتن رو افتادن رفتن. اما یک روز گذشت، دو روز گذشت، سه روز گذشت، خبری از مولا نشد. نگرانی، جبرئیل هم نازل نشده که طبق معمول او باید بیاد، اون علم غیبشون، اون یه حساب کتاب خاصی داره خبر بده. مثلا ناراحتی، پیامبر اکرم فرمودن هر کس از پسر عمم علی ابن ابی طالب خبری برای من بیاورد بشارت بهشت به او میدهم. بعضی هم متفرق شدن. ولی روز سوم که تمام شد و روز چهارم کسی هم برخوردی نکرده، آقا هستمیر وارد مدینه شدن. یا آمدن مسجد، اما چجور آمدن؟ دو تا اسیر با خودشون آوردن، یه نفرشون هم معلوم شد کشته شده. تا رسیدن جبرئیل هم آمد، جریان رو گفت. پیامبر اکرم فرمودن علی جان تو میگویی که چی شد یا من بگویم که چی شد؟ بعد فرمودن خودت بگو. اون وقت هست امیر گفتن، گفتن که یا رسول الله، من که رفتم حالا این سه شبانه روز طول راه بوده، چیزای دیگه بوده تو حدیث دیگه نداره. برخورده به این سه نفر که کردم غرق در سلاح و آهن، افرادی قوی، اینا که به من برخورد کردم، من به اینها گفتن تو کی هستی؟ گفتم علی ابن ابی طالب داماد پیامبر اکرم. گفتن خوب شد، نفر دومی که میخواستیم بکشیم توی، امین الان به حسابت میرسیم. سیتاییشون حمله کردن. خب سه نفری که حمله کردن، شمشیر به هر کجا میزدن با آهن میخورد. یک گردبادی به وجود آمد، اینا هم سه نفر، گردباد چهار نفریمون احاطه کرد به گونه ای بود که هیچ کس نمیفهمید شمشیر به کی میزنه. فقط من که شمشیر میزدم میفهمیدم به هر کدوم بزنم دشمنمونه، اما اونا نمیفهمیدن شمشیر بزنن به من میزنن یا به رفیق خودشون. گردبادی اینجور شد. این بود، دو نفرشون فاصله گرفتن، دو نفر از جنگ فاصله گرفتن، کنار رفتن، من و یک نفر تو این گردباد. خب من معلوم بود که علیست دیگه، علی مرتضاست، همه چیزش یگانه است، همچنون که عبادت یگانه است، علم یگانه است، سخاوت یگانه است، شجاعت یگانه است. معلوم کشته شد. این دو نفر که این قدرت رو از من دیدن تسلیم شدن، گفتن شنیدیم که پیامبرتون مهربونه، حالا بریم تا ببینیم اونجا چی میشه. تسلیم شدن، دیدن به جنگن، مطلب همینه. اینا رو آوردن، اینم دوتا اسیر. پیامبر اکرم فرمودن که ایمان بیار به خدای یکتا، بت پرستی رو رها کن و به رسالت من ایمان بیار. حالا این حمله کرده مسلحانه، حسابش مشخصه، به این صورت ایمان. گفت خیر، اگر این کوه ها رو بر دوش من بگذارید، بر من آسان تر است تا این که بخوام ایمان بیارم و از این بت ها دست بردارم. این کار نمی کنم. یا علی اخر هو وقت اونقه، گردنش زده بشه. این گردنش زده شد. چی میخواستیم بگیم؟ میگفتیم سخاوت و حسن خلقی که مورد صحبتمون بود، حلم، حسن خلق. نفر دوم، تو ایمان بیارم. اون اینجور حرف نزد، نگفت چنین و چنان، گفتش که حالا که دوتا رفیقم کشته شدن، منم دلی به زندگی ندارم، هرچی میخواد بشه. خب اینم حکمش معلومه، آخر وقت اونقه، این هم کشته بشه. جبرئیل آمد، یا رسول الله این رو ببخشید، عفوش کنید، این مورد عفو. چرا مورد عفو؟ یا رسول الله این دو تا صفت داره، یک این که خوشخلق، دارای حلم، مواظب زود عصبانی نمیشه، خیشتن داره، و دیگر این که سخیست. به این دو جهت از کشتنش بگذرید، معاف بشه از کشتن. با این که حکم صادر شده بود آخر و وقت اونقه، حضرت فرمودن نکشیدش، خودش تعجب کرد، گفت چی شد که منو نکشتید؟ اونی که اونجا کشته شد، رفیق منم که مثل من اینجا ایمان نیاورد، منم نیاوردم ایمان، کشته شد، من چرا بخشیده شدم؟ بهش گفته شد که اون کس که وحی می آورد بر این پیامبر جبرئیل، او آمده از طرف خدا که تو کشته نشی، چون تو دو تا صفت داری، یکی حلم و حسن خلق و دیگر سخاوت. تا اینو شنید گفت عجب دینیست، اولا از حالات من خبر دادن که اینجور بوده، مراقب این معنا دقیقا بوده، و هم این که این دین اینقدر طرفدار فضیلت که واقعا هم عجیبه. اسلام چیه؟ چه دینیست؟ دین معنویت و انسانیت. هر قسمتی از مسائل اسلامی بهت‌انگیز. اون وقت گفت حالا که این چنینه، چرا من مسلمان نشم؟ همونجا گفت اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. وعلى محمد وعجل فرجهم ولعن اعداهم اجمعين. به اضافه این که کشتنه شد، به سعادت ابدی هم رسید. خب پس جمعش کردیم این جمله شریفه را هم، و یدرعون بالحسنت السیئه. دنباله آیات انشاءالله روزای بعد که بتونیم از این آیات شریفه روزهای بعد هم بهره بگیریم و این آیه ها تموم شده باشه به فضل پروردگار. حالا باز اگر خاطرتون باشه، دیروز عرض کردم که وقتی این صحبت ها شد، گفتم که با این حرف ها اون وقت ما خیلی زمینه پیدا میکنیم که به خدا عرض کنیم خدایا تو اینقدر بخشش و احسان رو دوست داری. حالا اونی که با تو عناد دارن، لجاج دارن، یه حساب آخریست. اما اون کس که با تو عناد و لجاج نداشته باشه و اعتراف هم بکنه به این که بدم و نادرستم و گرفتارم و آلوده هستم، دیگه خدایا با همین که تو احسان رو دوست داری و امر به احسان کردی، ما تقاضامون اینه که این اواخر ماه رمضان دیگه خدایا اگه تا امروز هم ما بخشیده نشده باشیم چیکار باید بکنیم؟ ولی دیروز عرض کردم که گمون نمی کنم که اینجور آدم گمون بکنه. از فضل پروردگار بله با عمل خودمون حساب کنیم مطلب مشکل، اما با فضل پروردگار که حساب بکنیم اونجا کار دیگریست، خداوند تفضل میکنه. و این را حضرت سجاد علیه السلام به ما یاد دادن، خدایا نعمتایی که دادی شکر نکردم، امری که کردی کند انجام دادم، گناهایی که نه کردی زمینش پیش آمد سرعت گرفتم، اینها سبب میشه خجالت بکشم که از تو باز چیز بخوام. امرون امرتنی به نعمتون انعمت بها علی فلم اشکرها، امرون امرتنی به فلم فمن نسبت به او کندی کردم، تعبیر عبارت اینه کندی کردم نسبت به اون امر تو. حالا این بیشترش در ارتباط با ما هست دیگه، اینجور چیزا یه بحثای خاص خودشو داره که جای ورودش نیست. حالا که این تعبیرها از حضرت سجاد یعنی چی؟ نهیی که نهی کردی سرعت گرفتم، و امرون امرتنی بها فابتعتو انها، و نهیون نهیتنی انها فاسرعتو الی. پس من میخوام از تو چیزی بخوام، خدا افکم به بخش خجالت میکشم دیگه، اما حضرت یاد دادن، اما خدا یک چیز هست که او سبب میشه بازم از تو بخوام. چیه اون؟ و اون اینه که پروردگارا میدونم تو هر که به تو رو بیاورد ردش نمی کنی، تفضلو که و احسانو که و یحدونی علی ذالک. اولش مسئلت دیگه عباراتار همینطور قاطی خوندم، اللهم انه يحجبني عن مسالتك ثلاث خلال نعمه انعمت تا آخر که خوندم، اما و يهدوني على ذلك وادارم میکنه برای که بازم از تو بخوام و خجالتو کنار بذارم. چی؟ تفضلك و احسانك على من اقبل اليك، هر کی بیاد به طرف تو ردش نمیکنی. خب بنده اوست دیگه، لجاج نکنه رد نمیکنه. اینه که حالا امروز هم عرض میکنیم خدایا در خانه تو آمدیم، ماه رمضان بوده، روزه گرفته شده، طاعتی انجام شده، اینا رو که به حساب نمیاریم، اما عرض ادب به ساحت مقدس ائمه معصومین شده، این نعمت بسیار مهم و بزرگ. اینه که بازم عرض میکنیم که الهنا العف، الهنا العف، الهنا العف. اللهم إني أسألك الراحة عند الموت والمغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب. إلهنا نسألك الراحة عند الموت والمغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب. إلهي كلما كبر سني كثرت معاصي، إلهي فكم ذا أتوب وكم ذا أعود، أما أنا لي أن أستحي من رب خدای من، هر چمرم بیشتر می شود، نفهمیام زیادتر می شود، اشتباهاتم بیشتر می شود،
گناهم زیادتر می شود، کلما کبر سنی کسرت ماسی، خدای من هی توبه می کنم باز توبه می شکنم، فکم ذاتوب وکم ذاود، دیگه کی بشه از تو حیا کنم گناه نکنم، آیا نرسیده اون وقت که تو عنایتی کنی دیگه گناه نکنم، امان علی انا استحیم من ربی، خدای ما هرچه بدی هرچه نفهمی کرده و نادانی داریم، اما همچه که یاد میکنیم مصائب عزیزان تو رو رنج میبریم، همچه که یاد میکنیم مصائب پیغمبر اکرم حضرت فاطمه، علی مرتضی، امام مجتبی، بقیه معصومین، مخصوصا وقتی یاد کربلا می کنیم، ای وای وای، همه مسائل کربلا دشوار است، همش سخت، از ما به خیال خودمون تسبیم داریم خیلی مصائب سخت و نخونیم، گاهی هم پیش میاد، اما از اون مصائبی که باید گفت بازم خیلی سخت بوده، اسارت اهل البیت بوده، لا اله الا الله، آدم یه مقدار فکر کنه اگر یه خانواده عفیف باشن چقدر رنج میبره، اگر یه نامحرمی یه برخورد نامناسبی با همسرش، دخترش، خواهرش داشته باشه، لا اله الا الله. درست گفته بود اون مرد بزرگ، وقتی کسی روزه میخواست بخواند در محفل اون مرد بزرگ عالم تشیع، همچه که گفته بود بی بی زینب و جمع زنها وارد مجلس یزید شدن با اسارتشون، گفته بود دیگه اگه روزه که همینه دیگه، هرچی میخوام گریه کنیم گریه کنیم، آری گشبار. حالا آدم فکر کنه بالای شطور، ای وای وای، نه تنها بالای شطور، سرهای بریده عزیزانشون بالاینه، ای وای وای وای، سرها میدونید چجور بوده، بمیرم وای، گاهی اینجور به نظر میاد این سرهای مقدس و پیشا پیش و سرا می بردن، یک حال خیر در مقاتل اینجور داره، سرها را بین المحامل قرار داده بودن، یعنی مثلا سر آقا امام حسین مقابل حضرت سجاد بود، حضرت زینب بود، سر قمر بنی هاشم مقابل اسیر دیگری بود، سر علی اکبر مقابل اسیر دیگری